بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين وجود مبارك حضرت أبي عبد الله الحسين عليه السلام شب عاشورا به 72 نفر یارانشون راهنمایی فرمودن که خود رو به دو طهارت آراسته کنید، یکی طهارت مادی، یکی طهارت معنوی که با این دو طهارت فردا به عالم آخرت مسافرت کنید. کسی که میخواد به قرب حق برسه، به لقاء حق برسه، بدون این دو طهارت میسر نیست. طهارت که هر دو جهت مادی و معنوی رو در خودش داره، لغتش، کلمش در برابر آلودگی، در برابر ناپاکیه. به آیات قرآن و به روایات که دقت میکنیم میبینیم پروردگار و انبیا و ائمه طاهرین طهارت رو در فرمایشاتشون در برابر آلودگی ذکر کردن و این بزرگواران هم آلودگی رو به دو بخش تقسیم کردن، در دو بخش بیان کردن. یکی آلودگی ظاهریه که این آلودگی ظاهری در حدود 10 آلودگی که در مسائل مهم فقهی بیان شده و از قدیم از زمان شیخ صدوق یا جلوتر از ایشون تا الان فقهای شیعه، علمای شیعه در کتابهایی که برای عمل کردن در اختیار مردم گذاشتن این ده آلودگی رو بیان کردن. این آلودگی ها هر کدومش اگر در انسان قرار بگیره و انسان به سرعت در مقام برطرف کردنش بر نیاد، در معرض بیماری قرار میگیره. چرا که آلودگی ها گرچه در روایاتمون بیان شده ولی حالا اروپایی ها اینو به نام خودشون ثبت کردن و همیشه از قول اونام گفته میشه، بستر برای رشد میکروب های خطرناک، بستر برای رشد ویروس های خطرناک. بدن ما هم که فولاد نیست، اگر ما در فضای پاکی بدن رو قرار ندیم، از طریق پوست، دهان، بینی، چشم، گوش، تماس با آلودگان بیمار میشیم. حالا بیماری ها هم متفاوت مختلف و بدن ها هم در مقابل بیماری ها از نظر مقاومت مختلف. مطلبی که خیلی مهمه اینه که اسلام میگه کسی چنین حقی مطلقاً براش وجود نداره که خودش رو در معرض ضرر قرار بده. نمیتونه بگه بدنم مال خودمه، دلم میخواد مریض بشم، دلم میخواد نجس باشم، دلم میخواد آلوده باشم، دلم میخواد هر میکروبی به من بخواد حمله بکنه حمله بکنه. مثل چنین حقی رو به کسی نمیده. حفظ سلامت از واجبات و پاک بودن مادی از این ده نجاست، از جلوه های ایمانه. این خیلی مهمه که رسول خدا می فرماید النظافتو من الایمان، یعنی اونی که پاکیزه خودشو نگر نمیداره، بدن و لباسشو، خانهشو، فرششو، در و دیوارشو. این مؤمن واقعی نیست، این آدمیه که با ایمان به خدا فاصله داره. شما در آیات قرآن مجید کلمه سبحه یسبحو سبحانه رو زیاد میبینید. این یعنی چی؟ مثل کلن سین و ب و ه که ماده اولیه این مشتقاته و هیئت‌های مختلفش در آیات قرآن به چه معناست؟ معنی صاف این سبحان الله اینه: خدا از هر عیبی و از هر نقصی پاک مبراست. کسی که خود رو وابسته به خدا میدونه و واقعاً وابسته به خداست، یقین بدانید خودش را از این ده تا آلودگی همیشه حفظ میکنه. البته بعضی از این آلودگی ها خب مرتب برای آدم پیش میاد که مربوط به بدنم هست. تقریبا 4 نوع آلودگی مربوط به بدنه که یکیش خونه و 3 دیگرش هم مربوط زولات بدنه. ولی شما میبینید که ما روایات زیادی برای شستشوی بدن داریم. ما با دینای دیگه خیلی فرق میکنیم، فرهنگ ما با فرهنگای دیگه خیلی فرق میکنه. شما در کتابهای بسیار مهم ما ابوابی رو میبینید، فصلهایی رو میبینید با چه روایات مهمی مربوط به دستشویی، حتی مربوط به خود محل دستشویی. محل دستشویی، دستشویی کوچیک، دستشویی بزرگ، جنابت مرد، جنابت زن، حیض زن، که حالا تو مردم ما یه کلمه دیگه داره، قاعدگی، ولی حیض یه لغتیه در قرآن مجید. خب اینا آلودگیه. و خونی که بیرون میاد، البته نه خون هر کس، ولی خون ماها معمولا اگه پوست پاره بشه، زخم بشه، بزنه بیرون، خب این نجسه. تنها خونی که پاکه خون اون انسانیه که برای خدا رفته جنگ و تو درگیری کشته شده. فرقی نمی کنه که این شهید کیه، تمام بدنش هم که غرق در خون باشه، پروردگار عالم اون خون رو پاک میدونه. اینه که لازم نیست شهید رو غسل بدن و بدنش رو از خون پاک بکنن، ولی بقیه بدنها خونشون اگر بیرون بیاد نجسته. چرا توکه هست نجس نیست؟ برای اینکه محفوظه. ولی وقتی که بیرون بیاد، زمینه و بستر برای رشد میکروبه. و ضرر میزنه. خب این چهار نجاست مال بدن مرد و بدن زنه که اسلام در این قسمت آب کشیدن رو قرار داده، یا به قول فقه طهارت رو قرار داده، و دستورش هم داده که با چه مقدار آب این چهار مورد پاک میشه. در مقام جنابت شستن همه بدن لازمه، برای نماز واجبه، علتش هم الان معلوم شده، کسی که جنوب میشه از تمام منافذ پوست بدنش آلودگی میزنه بیرون، باید همه بدنو بشوره. علاوه بر این یه مسائل علمی هم میگن، میگن که ما یه سلسله اعصاب در بدن داریم، به اصطلاح اینا عکس هم دیگه عمل میکنن، تعادل بدن رو برقرار نگر میدارن. تا مرد یا زن جنوب میشن این تعادل به هم میخوره. تنها دارویی که این تعادل رو برمیگردونه آبه، هیچی دیگه بر نمیگرد. آب، درباره آب رسول خدا میفرماید سید و نعم دنیا و الاخره، آب آقای تمام نعمتهای خدا در دنیا و آخرت. شما اغلب آیاتی که مربوط به بهشته بلا فاصله میبینید خدا صحبت آب و به میون آورده. جنات تجری من تحت هل انهار، زیبایی بهش، هوای بهش، خوشی بهش مال همین نهرای آب. تنها نهرم نیست، چند تا چشمه رو خدا در قرآن کریم اسم میبره. سلسبیل یکی از چشمه های بهشته، چشمه شیر از چشمه های بهشته، چشمه شربت لذت آور از چشمه های بهشته، که به نظرم میاد چهار تا چشمه رو پروردگار عالم در قرآن اسم میبره. البته باید برادران و خواهران به این معنا توجه داشته باشن که این چهار تا نجاست یعنی جنابت، خون، دستشویی کوچیک و دستشویی بزرگ رو نباید برای پاک کردنش مصرفانه وارد مصرف کردن آب شد، به خصوص الان که آب لوله کشی تو خونه ها هستش، تمام این آبهای خونه ها وصل به کر و به سد و هیچ نیازی نیستش که آدم برای غسل کردن یه ساعت زیر دوش بمونه. غسلی که قرآن میگه فقط همین مقدار پاک بشیم، همین. خب پاک بشیم با چقدر آب؟ با یه بار شستن سر و گردن، یه بار طرف راست، یه بار طرف چپ. اینی که قرآن میگه. کسی بخواد اضافه تر آب مصرف بکنه، به خصوص در این ایام هایی که کم بوده آب اعلام میکنن قطعا کار حرامی انجام میده و بعدم همون یه بار شستن غسلیه که قرآن گفته. آدم دو بار، سه بار، چهار بار غسل بکنه اونا دیگه جزء غسل قرآن کریم نیستش، اونا دیگه مندرآوردی. یا وقتی که وضو رو در قرآن مجید مطرح میکنه که وضو چگونه تحقق پیدا میکنه، خیلی ساده وضو رو مطرح میکنه. شستن صورت، دست جزء وضو نیست. اگر کسی به عنوان این که شستن دست از اجزای وضوع دستشو بشوره به وضوع لطمه داره میزنه، چون شستن دست ها جزء وضوعی. کسی میخواد دستشو بشوره خارج از نیت وضوع باید بشوره. شستن صورت یک بار، دست راست از آرنج تا نوک انگوش یک بار، دست چپ یک بار، یه مقدار جلوی سر رو با چهار انگوش کشیدن روی مو، اگه مو زیاده، اگه مو نیست روی سر یک بار کشیدن روی یه مقدار پا تا برآمدگی پا یک بار میشه وضو. که این وضوع قرآنو قطعاً با یه استکان آبی که توش چای میخوریم میشه انجام داد. خب این چهار تا نجاست، اینا اگه بمونه به لباس، به بدن، تولید میکروب میکنه. میکروبام از ریزترین منافذ پوست میتونن وارد بدن بشن، از طریق دهان میتونن بیان تو ریه، از طریق بینی میتونن بیان تو ریه، از طریق پوست میتونن برن تو خون. حالا باید گفت کسانی که دین رو هم قبول ندارن اقلن با انصاف باشن، بیان در مقابل این قوانین زیبای طهارت اسلام وضوع بکنن. اگر آخرت رو هم نمیخوان، این دین به درد دنیاشون که میخوره. حالا آخرت رو یکی نمیخواد، میگه نمیخوام برم بهش، خواه اقلا به این دین عمل کن، سلامت حفظ باش. من شیراز بودم، یه روز یکی از دکترای رد بالای بیمارستان معروف نمازی شیراز به خودم گفت، گفت مرد و زن هر کی تو این کره زمین شبا که میخوابن یه مقدار در حالت خواب غلظت خون پیدا میکنن، لذا بیشتر سکته ها سحر و دم صبح لخده میاد رد بشه، از قلب رد نمیشه، قلب وای میسته، فشار بهش میاد وای میسته. دوای این برطرف کردن غلظت خون میگفت تو این عالم فقط همین دو رکعت نماز صبح، بیشترم حرکت لازم نیست. اصلا میگه بیشتر حرکت بدنی لازم نیست، که یکی پاش صبح یه ساعت ورزش بکنه. اولا ورزش صبح زود با شکم گرسنه ضرر داره. این سناهایی که جوونا میرن دکترای متخصص بیرون درس خونده میگن ضرر داره. میگفت غلظت خون هر مرد و زنی با همین حرکات دو رکعت نماز برطرف میشه، سه رکعت هم لازم نیست، همون دو رکعت بسش. آدم ماتش میبره که چرا زور به ما گفتن هشت رکعت نماز بخون، صبح که این همه وقت داریم میگن دو رکعت، چون بستمونه این دو رکعت، هم برای دنیامون بسته هم برای آخرتمون. دنیامون که تضمین سلامت میکنه، آخرتمونم که نمیذاره بریم جهنم. شما در آیات قرآن میخونیم اینایی رو که دارن میبرن جهنم سوال میکنن بهشتیا، ما سلککم فی سقر، برای چی میبرنتون جهنم؟ اصلا راتون برای چی به جهنم افتاده؟ چی شما رو داره میبره جهنم؟ چهار تا جواب میدن. اولیش اینه، لم نکم من المصلین، نماز نخون. خواهیم دینم اگه نداری نمازه رو بخون، برای سلامت بدنت خوب. حالا بهش نمیخوای که قیامت اگه خواستن ببرنت بهش به خاطر نماز رو، به خدا بگو من بهشت تو نمیخوام، نماز رو خوندیم برای بدنه و برو جهنم. دین مفید، هم برای دنیای انسان مفیده هم برای آخرت انسان. این قدیما اگه یادتون باشه، مادر بزرگامون، عمه‌هامون، یادتونه که حتی تا بیرون کوچه رو آب و جارو میکردن، یادتون میاد که لوله کشی نبود، آفتابه رو بر میداشتن، هم تو خونه رو آب میپاشیدن جارو میکردن، هم بیرون رو آب میپاشیدن گرد و خاک بلند نشه، چون پیغمبر میفرماید گرد و خاک نباید به دیگران بدین. اینا یاد گرفته بودن پا منبرا و میدونستن شب که خوابیدن از در خونه سگ را رفته، روبا را رفته، گربه را رفته، موش را رفته. حالا خیال نکنید ما تو شهر زندگی میکنیم در خونه آلوده نمیشه. پا میشدن صبح زود، از حوض آب ور می داشتن می پاشیدن کم که گل نشه، بعد جارو می کردن که یه میدون طهارت در خونه ایجاد می کردن میکروب وارد خونه نشه. و می دیدیم که با اون همه مشقت دو سه رو در میون لباس می شستن بند خدا، تشت و آب می کردن تو اون حیات و سرما، بعدم تو آب حوض آب می کشیدن، اونم با صابون رخشوری و با گیاهانی که خودشون پیدا کرده بودن. الطهارت و النظافت و من الایمان. من بچه بودم تو تمام مسجدهای تهران، اونجایی که مردم وضو میگیرن یا دستشویی میرفتن، این تابلو بودش که رو کاشیام حتی این روایت رو چاپ کرده بودن که مردم میان چشمشون بیفته به گفتار پیغمبر که بدونن نظافت و پاکیزگی ریشه در ایمان داره. یعنی مؤمن پاکیز است چون خدا پاکیز است، مؤمن از آلودگی پاک چون خدا پاک. و عجیبه که پیغمبر اکرم که ریشه همه سیدای عالمه، از لباس رنگی فراری بودش، پارچه رو سرش و پیراهنش سپید بود. حرفش هم این بود که پارچه سفید چرک و زودتر از همه پارچه ها نشون میده. اینه که آدم تا میبینه لباسش یه مقدار داره رنگ عوض میکنه، پاک میکنه، میشوره، لباسشو نظیف میکنه، تمیز میکنه. خب این دو نوع طهارت، یه طهارت مادیه که در برابر این طهارت مادی دهن و آلودگی وجود داره، چهار تاش مال خود بدنه. و اما طهارت معنوی هم در مقابلش آلودگی وجود داره. بعضی از آلودگی های برابر طهارت معنوی و مقابل طهارت معنوی رو من براتون بگم. آلودگی درون، آلودگی بیرون. اما آلودگی درون، بخل، این نجاست معنوی. چطور آدم با لباس نجس و بدن نجس زندگی بکنه مریض میشه؟ با آلودگی باطنی هم اگه زندگی بکنه جهنمی میشه. میدونید که آتش جزء مطهراته و شدیدترین آتش، آتش جهنمه که تمام آلودگی های ظاهر و باطن رو پاک میکنه، ولی اون پاکی دیگه آدم رو نجات نمیده. اگه کسی بخواد پاک بشه همینجا باید پاک بشه، ولی آتش جهنم آدم بگیرتش، بخل آدم اونجا پاک میکنه، حرص رو پاک میکنه، حسد رو پاک میکنه، کینه رو پاک میکنه، غرور رو پاک میکنه، منیت رو پاک میکنه، زبان رو از غیبت و تهمت و فحش پاک میکنه، چشم رو از آلوده شدن به نامحرم پاک میکنه. ولی طهارت در جهنم عامل نجات نیست. اینه که شما مارم از اونا در مقدمه دعای شریف ابو حمزه میخونید: الهی لا تعذبنی به عقوبتک. خدایا با جهنم منو ادب نکن، چون اون ادب دیگه به درد نمیخوره. اینجا اگه آدم ادب باطنی و ادب اعضاب و جواره پیدا بکنه به درد میخوره. خب حالا یکی چند آیه قرآن رو درباره طهارت و سود طهارت ملاحظه کنید. این آیه، آیه ششم سوره مائده است، یکی از آیات مفصل قرآنه، حدود 5 خط. یا ایها الذین آمنوا، فقط به اهل ایمان میگه، چون بقیه که اهل ایمان نیستن گوش نمیدن به این حرف. اونا زمانی گوش میدن شما مؤمن بشه. اینجا پروردگار 3 دستور برای طهارت داره. ای اهل ایمان، یعنی شماها که گوش میدین به حرف خدا، اذا قمتم الی الصلاة، وقتی آماده نماز میخواین بشین، اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهکم، صورتتون رو بشورین یه بار، و ایدیکم الی المرافق، دوتا دستتونم تا آرنج بشورین یکی یه بار، فغسلو، غسل در عربی به معنی شستن یعنی آب ریختن و دست کشیدن. یعنی به هر عربی بی سواد بیابونی بگین غسل یعنی چی؟ میگه یعنی آب ریختن و شستن. دست و صورتتون رو بشورین. ومسحو، مسح یعنی دست تر روی عضو گذاشتن، به معنی آب ریختن و شستن نی. غسل، مسح، با دست تر به روی جلوی سرتون بکشین اندازه 4 انگشت و روی 2 پاتون. اما شما مکه مدینه میبینید کلشونو میگیرن زیر شیر تا گردنشونو میشورن، پاهاشونم میگیرن زیر شیر تا نزدیک بالای موچشونو میشورن. که حالا ماها عربی واردیم بهشون میگیم خود خدا که گفته مسح کنید، چرا شما سرتونو و دوتا پاتونو غسل میکنین؟ خدا که گفته صورت و دست رو فغسلو، سر رو و دوتا پا رو گفته ومسحو. یه جواب بهتون میدم، میگن برو برو. خلیفه حضرت عمر اینجور خواستن. حالا شما ای بگو خدا گفته، میگه فضولی نکن. اینه که قرآن میگه یا ایها الذین آمنوا مردم مؤمن، به حرف من گوش بدین نه به حرف حضرت عمر. یا ایها الذین مؤمنین به خدا، نه مؤمنین به عمر، نه مؤمنین به معاویه، نه مؤمنین به یزید. یا ایها الذین آمنو، حتی شما بهش بگو عرب بی سوادم مسح و با غسل فرق میذاره، باز میگه حرف نزن، ایشون فرمودن که بشورین. ایشون دیدن اینجوری بهتره، یعنی از خدا بهتر حالیشون شده که اینجوری بهتره وضو بگیرین. وضوی که من میگم بگیرین، نه وضوی که خدا میگه. این وضو بهتره، مال خدا ناقصه. باش. به والله قسم، به والله، اینی که میگم باید 100 روز براتون منبر برم تا ثابت بشه. به والله قسم، تا پیغمبر رو دفن کردن اینا جمع شدن تا روز عاشورا تمام قدرت‌هاشونو 51 سال به کار گرفتن برای ریشه‌کن کردن قرآن و پیغمبر. نشد. اگه میشد اینا دلشون تا قیامت شاد بود. نشد. خواستن قرآنو خاموش بکنن، نشد. لذا در آیه قدیر، در آیه معرفی امیرالمؤمنین، پروردگار به پیغمبر در قدیر خون میگه والله. آیه رو همشو بخونم. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و این لم تفعل فما بلغت رسالته اگر علی رو معرفی نکنی اصلا به نبوتت عمل نشده. بعد میگه والله و یعصم و کمن الناس، نمیگه والله و یعصم و علی من الناس، میگه والله و یعصم و کمن تو رو حفظ میکنه، برای اینکه اونا کاری به کار علی ندارن، اونا میخوان قرآن و نبوت رو نابود بکنن. اگر با علی مخالفت میکنن برای خاموش کردن توه، نه اینکه امیرالمؤمنین هدفشون باشه. والله یعصمک، تو رو من حفظ میکنم، نمیگه علی رو حفظ میکنم، چون اینا میخواستن چراغ رو خاموش بکنن. مغیرت ابن شعبه میگه شب شام پیش معاویه بودم، دیدم خیلی اوقاتش تلخه، 84 سالش بود معاویه، نزدیک مردنش بود، بهش گفتم چرا اوقاتت امشب اینقدر تلخه؟ گو هنوز از رو پشت بونا صدای اسم پیغمبر به گوشم میخوره، 50 سال زدیم نابود بشه این اسم و نشه. اینا اگه با علی جنگیدن، اگه با امام حسین جنگیدن، اگه بدن امام مجتبی رو تیرباران کردن، میخواستن اصل چراغ نابود بشه که نشود. و این کنتم جنوبن، خب موضوع مال وقتیه که بدن آدم پاک، و این کنتم جنوبن فتحروا، اگر مرد و زنتون جنوب بودن بدن رو پاک بکنید. اینجا دیگه ببینید اسم صورت و دست و پا رو نیورده، فتح رو همه بدن رو بشورید، خودتون رو پاک بکن. و این کنتم مرزا، حالا اگه تو بستر بودید، او علا سفرن، تو بیابون بودین، مسافر بودین، او جا احد منکم من القائط، دستشویی بزرگ رفته بودین، او لامستم النساء، یا جنوب شده بودید، فلم تجدوا ماء، آب پیدا نکردید، فتیمموا صعیدا طیبا، رو خاک پاک تیمم کنید. خاک اگر پاک باشه میکروب کش، شما یه بار که بزنید رو خاک پاک، جنوب باشید، به صورتتون بکشین و رو دستاتون، همون یه مقدار غبار خاک جلوی میکروبای بعد از جنابتو میگیره، نمیذاره مریض بشه. خب فمسحو به وجوهکم، این خاک رو به صورت بکشید، و ایدیکم من، و به دستاتون. ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج، من هیچ سختی برای شما بندگانم نمیخوام. این که گفتم وضو، غسل، تیمم، یرید لیطهرکم، میخوام میکروبا پاکتون کنم و بعدم آماده باشین وارد نماز بشین. ولی یتم نعمته علیکم، میخوام نعمتمو بر شما تمام بکنم، ولعلکم تشکرون، میخوام بنده شاکری باشین. امام هشتم میگه نماز شکر پروردگار. حرفم تمام. خدایا دنیا و آخرت ما رو پاک نگاه. ناپاکی چی کار میکنه؟ چقدر اینا نجس بوده درونشون، چقدر دلشون نجس بوده که یه بچه 6 ماهه چقدر آب میخواست. اصلا تا حالا ما خودمون مردا زنا تو خونوادمون با لیوان به بچه 6 ماه آب دادیم؟ بچه 6 ماهی که با لیوان نمیتونه آب بخوره. بچه 6 ماه وقتی لبش خشکه دیدین که مادره پنبه بر میداره میذاره تو آب میکشه به لبش، آب میخواد بهش بده، دکتر میگه، میگه تو شیشه بریز 10 سیسی آب بهش بده، مادر بیشتر نده ضرر داره. اون وقت اون رودخانه فرات که پشت سر لشگر بود روز عاشورا 50 درجه هوا گرم بود، مادر این بچه شیر نداشت که غذا بهش بده. شاید اهل بیت فکر میکردن با آب زنده بمونه. چقدر آب میخواست؟ کعبی عبدالله این بچه رو روی دست بلند کرد. اما ترونه کیفه یتلظا عطشون، نگاه بکنید ببینید بچه من مثل ماهی از آب گرفته شده، لب داره به هم میزنه. اما حرف ابی عبدالله تمام نشود، دید بچه داره دست و پا میزنه، برگشتید با تیر سشوبه گوش تا گوش بچه رو پاره کردن. اللهم اغفر لنا ولی والدینا ولی والدی والدینا، اللهم اهلک اعداءنا، اللهم ارحم شهداءنا، اللهم عید و انصر امام زماننا، اللهم اغفر لنا و لموتانا برحمتک. اللهم